شهر وارد شده، آیا این خطابات نفس حضور مخاطبین دخالت دارد در خطاب؟ یا تا بتوانیم رو مثلا بگیم شامل مفهوم قاعده نمیشه و بعد بیاد به قاعده اشتراح و اینکه از اومد بیاریم بگیم احکام که هست حضور امام و پیغمبر در شهر این به اون کاری هم همین احکام حضور پیغمبر و امام در اون شهر در نسبت به احکامی که در زمان بعد از شهر میدن در زمانی که در علمه مثلا این احکام نسبت اینها چیه؟ دوباره همین بحث از نام و مفهوم در دوار خطاب مطرح اونجا کنون شامل اونها هم میشه در حالی که امام حاضره، اما این فرق باید در تحت اون زمان جمعه که در حکم شلق اون مجلس حال شده میتونی یک اونم شامل این مورد بشه یا نه اون حضور امام و ولی در خود تکلیف به از اون حضور مکلف در زمان خطاب
ببینید منظور من در این بیان در تفریق بین دو مسئله عرض کردم اگر ما مسئله را یعنی قید حضور را قید حضوری بدانیم که صرفاً عرض کنم حضورتون که در مقام تخاطب اون حضور مدخلیت دارد، یعنی بدون اون حضور خطاب هم واقع نمیشه، اگر این قسم بدانیم خب این همون از می شود که اشکالی بود که خدمتتون عرض کردم که در اینجا دیگه عرض شود که احتمال حضور که با احتمال حضور ما نتوانیم تمسک به قاعده اشتراک و اینها بکنیم، این دیگه در اینجا اصلا معنا نداره، به جهتی که حضور در اینجا مثل یک خصوصیات فردیه است. چطور این که خصوصیات زیدیت و امریت اصلا در تعلق خطاب دخالت ندارد الا اینکه خطاب فقط منحصر باشد به یک فرد خاص مثل اکرم زیدن یا فرض کنیم که اکرم بکرم هم سازاده، خصوصیات فردیه اگر خطاب خطاب عام باشه خصوصیات فردیه اصلا ملغاست. این حضور هم همینطوره، اگر حضور فقط به این منوال باشه که یک اون خطاب باید بالاخره در یک وعاء حضوری اون خطاب صورت خارجی به خود بگیرد، حالا اون حضور فرق نمی کنه 10 نفر باشن 100 نفر باشن یا 10,000 نفر باشن، اون دیگه تفاوت نمی‌کنه. اگر این طور هست خب این دیگه در اینجا این حضور میشه یک از خصوصیات چی؟ مثل خصوصیات فردیه مونه، الا اینکه این در اینجا خصوصیات صنفیه است نه فردیه، یعنی افرادی که حاضر هستند من حیث و انهم حاضرون متعلقه برای خطاب هستند، و این دیگه در اینجا یه اصلا جای برای لحاظ این قید در اینجا نیست، اینم به ما انهم حاضرون معنا نداره و به ما انهم غائبون نه در مجلس هستند که در مدینه یه گوشه مدینه باشن یا اینکه فرض کنید که در یمن باشن یا در قواعد باشن، اگر این طور باشه وقت این قید دیگه در اینجا مثل خصوصیات فردیه است اصلا جای برای عرض می شود که تمسک به قاعده اشتراک نیست، یا اینکه بنابر فرمایش مرحوم آقا که اگر احتمال قید حضور باشه این احتمال رو هیچ اصلی نمیتوانه این احتمال رو دفع بکنه و خب یه دلیل چیزی بود در اینجا که اگر قطعا خطاب اختصاص به حاضرین داشته باشه در اینجا ما با قید اشتراک میتونیم خطاب رو تصحیح بدیم به غیر قائدی حاضرین از معدومی که عرض کردم، اگر در اینجا خطاب مختص حاضرین باشه این امکان تصحیح اصلا نداره، قائد اشتراک در اینجا لحاظ نشده، در اینجا مثل خصوص حکمی میمونی که تعلق به فرد خاص گرفته، تعلق به زید گرفته، اکرم زیدن که شما نمیتونید تصریح بدید به بکر و خاله میتونید؟ نمیتونید. اگر در اینجا خطاب مختص حاضرین است قاعده اشتراک در اینجا راهی نداره، اگر پس بنابرای اگر خطاب مختص حاضرین نیست پس قید حضور در اینجا معنا نداره، حضور فقط عبارت از نشستن در محابت وکر و نگاه کردن به متکلم که چی داره میگه، فقط همین مقدار نه بیشتر، این در صورتی که ما حضور رو به این معنا بگیریم، به معنای صرف حضور در محابت وحی ما بگیریم، اما اگر ما آمدیم حضور را یک معنای دیگری گرفتیم، عرض کردم اگر ما بخوایم ترجمه شعار توجیه کنیم باید این حرف رو بزنیم، این در مقام توجیهه و الا اصلا با معنای مرحوم آغازی ها جور در نمیاد، چون از یه طرف آغازی ها میفرمایند که ما به قاعده اشتراک نمیتونیم تمسک کنیم، از اون طرف عکس به اطلاق میکنیم و با اطلاق خودمون غیر حضور رو در اونجا برمی‌داریم، که امروز بس عمدهش رو همین به اصطلاح مسئله است. یعنی با به المؤمنون که آمده بعد از یا ایها یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس و امثال ذلک، ما به واسطه اون عنوانی که بعد از خطاب اخذ شده است، که اون عنوان مؤمنونه، عنوان الناس، عنوان الذین آمنو است، با این عناوین ما میتونیم به این عناوین اون قید حضور رو در اینجا چکار بکنیم نکنیم. این در اینجا عرض ما این است که در اینجا ما نیازی اصلا به اطلاق نداریم، نه به اطلاق نیاز داریم نه به غیر اطلاق، به خاطر اینکه حضور در اینجا چطور اینکه شما در خصوصیات فردیه اصلا شما توسط به اطلاق نمی کنید، که حالا فرض کنید که زید در اینجا لحاظ شده امریت یا زیدیت در اینجا آشما توسط به اطلاق می کنید، اطلاق کلام مولا نفی قیدیت خصوص فردیه را می کنید، اصلا جای این نیست. همین که مولا میگه یا ایها و به عنوان عام مطلب را بیان می کند، این دیگه در اینجا خودش اینو نفی شده دیگه، ما دیگه در اینجا جایی برای ما نمونه تماسی که به اطلاق در اینجا بکنیم، تماسی که به اطلاق در اونجاییست که شبهه و احتمال مدخلیت قید اغلایی باشه، در اونجا من با مثال ما تماسی میکنیم روایت معارضهی هست، قرینه جدی برخلافه و امثال ذلک، در اینجا ما تماسی به اطلاق و ظهور و این چیزها میکنیم. اما در مورد این خصوصیات، حالا در مورد قید حضور هم همینه، عرض ما این بود که صرف حضور در محابت بعد این چه قیدیت و چه دخالتی در ترتب خطاب فرض کنید که به مکلفین داره. حالا آمده طرف فرض کنید که داره میره سبزی بخره، ببینه پیغمبر نشسته میگه حالا بریم میشینیم ببینیم گوش بدیم ببینیم پیغمبر چی میگه، میاد میشینه پیغمبر فرض کنید که یک خطاب الهی و یک تکلیف الهی رو متوجه اینها میکنه، و این چه میومد چه نمیومد هر دوش یکی بود، حضور در اینجا چه، این دلیل اصلا تماسی به اطلاق در اینجا معنا نداره، این دلیل لغو و از احتمال در اینجا نمیده، این در صورتی است که ما حضور رو فقط به صرف عرض میشود که تحقق کونی و تحقق وجودی فرد بدانیم در عرض میشود که محابت بحر. اما اگر آمدیم گفتیم نه، منظور از این آیان که میگن حضور به عنوان قید دخالت در ترتب خود و ترتب تکلیف داره، منظور حضوری است که این در اینجا خود عرض می شود که بله حالا بله، یعنی صرف عرض می شود که خصوص حضور خود اون افراد است که در اونجا عرض می شود که مدخلیت داره، یعنی نه صرف وجود اونها، یعنی صرف یعنی وجود اونها به انضمام حضورشون در از می شود که به عنوان ترتب خطاب، این حضور در اینجا لحاظه، یعنی حتی به افرادی که من با مثلا خارج از مسجدم هستن به اونجا تعلق نمی گیرد، فقط خصوص اون افرادی که اینها حضور دارن در از می شود که چی در القاء خطاب، یا اینکه اون حضوری که من با مثال خود اون از می شود که نبی خود پیغمبر یا خود امام علیه السلام وجود خارجی داشته باشه با اون فرد، یعنی این خطابی که آمده این ارتباط بین از می شود که رسول و ارتباط بین مخاطبین باید در تعلق خطاب چی باشه؟ شرط باشه. مثلا فرض کنید که احکام حکومتی که ارتباط بین مخاطب و بین امام یا ارتباط بین مخاطب و بین پیغمبر در تعلق این احکام حکومتی دخالت داره، در اینجا این مسئله پیدا میشه، حضور به این معنا، حضور به معنای ارتباط مستقیم بین فرد و بین از میشود که نبی یا امام در چی؟ در تعلق خطاب این ارتباط وسیل باید باشه. اگر این طور باشه ما اصلا نداریم در اینجا اینو نقد بکنیم، به جهت که یک احتمال اغلایی است و با اطلاق و امثال ذلك نمیشه در اینجا اینو چیکار کرد، اینو در اینجا دفع کرد. اگر اطلاق عرض کنم حضورتون که اون در مواردی است که اون یک قید از میشود که زائدی در اینجا به اصطلاح باشه خارج از تکلیف در تعلق تکلیف، اما اگر زمینه یک زمینه است که خلاص احتمال این حضور را در اینجا خیلی تقویت میکند، یعنی اون نحوه هست، ما عرض کردم حضورتون که عامی نداریم که بخواد دفع بکنه. اگر بخوام به مقتضای اطلاق عمل کنیم هم تمسک به از می شود که شبهه سود در مسئله به آن در شبهه مصداقیه میشه، یعنی خود حکم برای خودش چیه؟ از می شود که موجب موضوع باشه، حکم نمیشه برای خودش موضوع ایجاد بکنه. این مسئله که عرض کنم حضورتون که مرحوم عراقی در اینجا در تمسک به اطلاق ایشون یک بیانی دارن، ایشون میفرمایند که صرف نظر از خطاب، که خطاب حقیقی ظهور در مستمعین دارد، این رو خطاب حقیقی میدن و خطاب ایقایی و انشائی رو که اون خطابی که عرض میشود که تعلق میگیره به غیر مستمعین، مثل که یا جبلن یا فرض بکنید که من المبلغ عنی با مثال الی سعاده عرض میشود که سلامی یا امثال ذلك، از خطاباتی که این خطابات جنبه حضور و جنبه استماع در این خطاب عرض میشود که دخالت نداره، که عبارت دوره خطاب مجازی است که منظور خود نفس الحکم است. تعلق فرق بین استماع و بین تخاطب، فرق بین مقابله و بین تخاطب و مخاطب، این حرفا این موجب شده است که خطاب در غیر از مسیر خودش واقع بشه و معنای غیر از معنای حقیقی خودش رو افاده کنه و این مسائل همه برای این پیش بیاد. عرض کنم که صرف نظر از این که به مبنای مرحوم عراقی و همینطور دیگران که خطاب حقیقی فقط مختص به مستمعین است، خب در تصریح حکم به قائبین یا به عرض می شود که معدومین در اینجا چه باید کرد؟ خب ایشون می فهمند که در اینجا اون عناوینی که بعد از این خطاب عرض شده است، مثل الناس، مثل المؤمنون یا ایها الذین آمنوا و امثال ذلك، اینها شامل برای عرض می شود که غیر چیزم خواهد شد، شامل برای معدومین ها خواهد شد. و ما در اینجا یک مسئله در اینجا داریم و آن قید حضوره. آیا قید حضور عرض می شود که این در اینجا، آیا این به چه وسیله ما این قید حضور رو در اینجا نفی کنیم؟ وقتی که حضور در اینجا به عنوان قید مطرح باشه و احتمال داده باشه که لعل این که این حاضرین در اینجا متعلق برای خطاب در اینجا شدن، خود عرض می شود که حاضری در اینجا خطاب عرض می شود که به اونها تعلق گرفته است. اگر اینطور باشه چون می فهمد که ما با اطلاقی که در یا ایها الذین آمنوا و مؤمنون را به طور مطلق بیان فرموده است، نه مؤمنون حاضرون و نه ایها الذین آمنوا عرض می شود که فی حاضر عرض می شود که مجلس و امثال ذلک، ما به وسیله اطلاق در اینجا دفع اون قید حضور را در اینجا میکنیم، میگیم که نه در اینجا این حضور در اینجا جنبه مرآتیت داره، نه اینکه جنبه موضوعیت در اینجا داشته باشه، و ما به وسیله دفع اون قید را در اینجا میکنیم. اگر اشکالی در اینجا بشه و کسی بگوید ما همیشه در تمسک به اطلاق دفع قیودی را میکنیم که این قیود مفارقه، نه اینکه قیود ملازمه، اگر قید مفارق بود من باب مثال از میشود که در مقام ممکنه قیودی باشه، ممکنه حالاتی باشه که به واسطه عروض اون حالات عرض کنم حضورتون که شارع آمده این حکم رو بیان کرده، به واسطه عروض حال آمده بیان کرده. پس اونی که با مثال حالت صحت و سلامت برای تعلق تکلیف، خب فرض کنید اگر در یک جایی صحت حال دیگه حالاتی است که مفارق است، در گاهی اوقات صحت وجود داره، در گاهی اوقات صحت وجود نداره. سفر از حالات، گاهی اوقات سفر وجود داره، گاهی اوقات سفر وجود نداره. حذر از حالات است و از بیوت مفارقات هستند. مفارقن اینها، گاهی اوقات هستن و گاهی اوقات نیستن. اگر در تعلق تکلیف بین مفارقی دخالت داشته باشه، در اینجا شارع باید اون قید را در مقام بیان اظهار کنه. اگر اظهار نکنه اقرار به جهل است. اگر منظور شارع این است که صوم در هر حالی واجب باشه برای مکلف، ولی در این حال قید حضور در اینجا حضریت در اینجا دخالت داشته باشه، خب باید شارع این قید رو بیان کنه. اگر بیان نکنه، شخص وقتی که به سفر میره خب روزه میگیره و این روزه حضور صوم محرم میشه. پس در قیود مفارقه این شاد و حالاتی که این حالات جنبه لزوم ندارند، از می شود که اون تکلیف، این در اینجا شارع باید بیان کنه. اگر منظور شارع صوم به ای نحو امکان هست، نباید بگه و این کنتو مریضن او علا سفرن که عدتون من ایام اخر. اگر منظور شعار صوم در مقام صحت هست، باید بگه چی؟ و این کنتو مریضن او فعدتو من ایام. اونجا باید در اینجا بیان بکنه. درست شد؟ پس قیود مفارق و حالات غیره از می شود که ملازمه با از می شود که مکلف، این حالات که غیر ملازمن ها، نه گاهی میان گاهی میرن، اون حالات از می شود که باید شعار اینها رو بیان بکنه که این تکلیف در ظرف این قید از می شود که تنجس پیدا می کند، در غیر از ظرف این قید این تکلیف تنجس پیدا نمی کنه. اما اگر فرض کنید که حالاتی بود، قیودی بود، این قیود قیود ملازمه، وقتی قید ملازم شد، این دیگه در اینجا شعاره که دیگه لازم نیست اینو بیان بکنه. چرا دیگه شعاره در اینجا بیان بکنه؟ فرض کنید که منبع مثال قید حضور، وقتی که افرادی حاضرن در محابده و خب این دیگه معنا نداره این که اینها مفارق، این قید در اینجا مفارق باشه، گاهی باشن گاهی نباشن. خود متکلم میبینه این افرادی که در مقابلش هستن حاضرن، این حضورم بازم چیز میخواد، بازم دیگه بیان میخواد، خب هستن دیگه. وقتی که میبینه اینا هستن، خب خطاب را متعلق به هم اینها میکنه دیگه، بگه من خطاب را متوجه شما میکنم چون شما حاضر هستید. خب دیگه معنا نداره، خب حاضرن دیگه. حضور از اوصافی است که اینا ملازمه با مخاطب است در مقام تلقی بعد و در مقام از می شود که در مقام القا، در مقام القاء بعد. این حضور از مفارق نیست، بالاخره یا افراد هستن یا نیستن. اون افرادی که هستن دیگه معنا نداره بگیم که این افراد هستن ولی حضورشون مفارق، ممکنه باشن ممکن نباشن. وقتی که یه شخصی، وقتی که شما در این مجلس نشستید، منم دارم با شما صحبت میکنم، آیا میتونم بگم این حرفایی که من به شما میزنم به خاطر این است که شما در اینجا نشستید دارم میزنم؟ اگه نبودید خب اصلا نمیزدم، اصلا نبودید دیگه زدن من معنا نداره. بله یه وقتی میگم چون شما فرض بکنید که دارای این خصوصیت هستید، از میشود که از شخص امینی هستید، شخص نمیدونم با فکری هستی چی هستید، من این مطالبتون میگم. اینو از مسائل فرض کنید که مفارقاته، گاهی اوقات ممکنه که عقل داشته باشه ممکن نداشته باشه، امانت باشه امانت نباشه، امانت باشه به جاش خیانت بده امثال داره. ولی فرض کنید که اصلا در اونجایی که خود کلام الغا نمیشود الا این که حضوری در اونجا باشه، آیا باز در اونجا بیان این قد و بیان این حضور هم باز برای اون اشاره؟ نه، وقتی که شارع داره بیان میکنه در مقام خطاب، آخه خطاب بنابر این مبنای آیون تعلق گرفته به چی؟ به این افرادی که حاضر هستن. خب وقتی که اینا در اینجا حاضر هستن، آیا پیغمبر میتونه بگه شما که در اینجا حاضر هستین خطابا به شما تعلق میگیره؟ وقتی حاضر نبودین خب تعلق نمیگیره، معلومه تر بله
مکلف فقط حاضرین نیستن.
خب ما به اون کار نداریم. ببینید ما احتمال میدیم، ما احتمال میدیم حضور در اینجا قید باشه، با این احتمالمون که حضور در اینجا قید است، آیا پیغمبر باید این قید را بیان کنه یا نباید بیان کنه؟ ما میگیم لازم نیست بیان بکنه، به خاطر اینکه اصلا خود خطاب در ظرف حضوره. همین که شما آمدید در اینجا نشستید، یعنی من شما را اهل دانستم برای اینکه خطابم را متوجه شما بکنم. اگر شما نمی اومدید، خطابم رو در دیوار بکنم، به در دیوار خطاب کنم که نمیشه. یعنی خود حضور شخص این میشه قید. چی؟ قید ملازم. قید ملازم با مکلف قیدی کرد. پس مولا چکار میکنه در این زمینه؟ این خطاب رو چکار میکنه؟ الغا میکنه. حالا در یک همچنین زمینه ای که شارع وظیفه ندارد دیگر این قید را بیان بکنه، یعنی خود حضور در اینجا مجوز برای القاء خطاب هست، در این صورت آیا ما دیگه میتونیم تمسک به اطلاق کنیم برای رفع این قید؟ دیگه نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون شارع اون قیودی را بیان باید بکنه که اینها قیود مفارق هستند و خطاب از میشود که به لحاظ اون قید در اینجا عرض کنم حضورتون که چیز واقع شده، عرض کنم که در اینجا تعلق گرفته، یعنی اون قید مدخلیت داشته در این ارشاد حضورتون که بیان شاره. چون ممکن بود این شخص به چی بیفته؟ به اشتباه بیفته. پس کنی که سفر و حذر بودن اینا از قیود مفارق هستن. اگر شارع حذریت را شرط نداند، ممکنه شخص بره و در سفر صوم انجام بده. اگر شارع صحت را شرط ندارد، ممکنه مریض بیاد روزه بگیره. درست شد؟ پس بنابراین صحت و مرض، سفر و حذر و امثال ذالک، تمام اینا از قیود مفارقی هستند که در صورت عدم بیان شارع مکلف به چی میفته؟ به اشتباه میفته. پس باید بیان کنه. حالا اگر فرض کنید که مباب مثال در اینجا اگر ما شک که در یه چیز کردیم، شک کردیم شارع آمد گفت یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصلاة من باب مثال، کتب علیکم، ما میبینیم در مورد روزه شارع آمده روزه را مشروط به صحت کرده، و ان کنتم مرضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، ولی در مورد صلات نیامده شرط کرده. ما در اینجا آیا میتونیم تمسک به اطلاق کنیم یا نه؟ میتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون اگر در اینجا صحت شرط برای وجوب صلات بود، خب شارع چطور در روزه بیان کرد؟ در مورد صلات هم باید بیان کنه. ولی میبینیم در اینجا شارع صلات رو مطلق آمده گفته. چون مطلق گفته، ما دیگه نمیتونیم به واسطه مرض بیایم وجوب او را مقید کنیم به در موارد چی؟ موارد صحت. میگیم این اطلاق این وجوب صلات شامل میشه هم مورد عرض میشود که صحیح صحت را و هم مورد مرض را، به خلاف صوم که در صوم فقط منحصر میشه در مواردی که در موارد صحت. این میشه قیود مفارقه. اما قیود لازمه نه. قیود لازم فرض کنید که منبع مثال این است که فرض کنید که شارع یک تکلیفی را متوجه یه شخص کرده، متوجه خصوصیات یک فرد کرده، این میشه قیود ملازمه. خصوصیات یک فرد. اگر یک شارع یک عدمی شود که خطاب را آقا شمایی که آیان هستی، شما باید این عدمی شود حضورتون که این را شما باید انجام بدید، یا اینکه نه اصلا من باب مثال هیچ کس هم نیست، اینم شارع بیان نمیکنه، من میگم که آقا جان شما برو و این تکلیف را انجام بده، آیا شما میتوانید با القاء این خطاب من به شخص خودتون اینو تسلیه به دیگران بدید و بگید شما وظیفتون اینه که همین رو انجام بدید؟ نه. چرا؟ چون در اینجا لعل این که این خطاب متوجه شخص شما باشه و دیگه لازم نیست من بگم آقا شما که اینطور هستید برو انجام بده، خود این شما در اینجا حضور دارید. نه خب همین منم دارم در اینجا من میگم اون قیود ملازم دیگه ذکرش بر عهده شارع نیست. همینقدر که شما در مقام تخاطب در مقابل من قرار گرفتید و من یه خطابی را به شما القا کردم، این در اینجا نفس حضور شما برای من کفایت میکنه از اینکه این خطاب به شما تعلق بگیره و شما نتوانید اون رو به دیگران سرایت بدید. چرا نتونی سرایت بدی؟ به خاطر اینکه یه وقتی من به عنوان عموم میگم، میگم هر کسی که این خصوصیت رو داره باید انجام بده من جمله شما، خب این گفتم هر کس. یه وقتی نمیگم هر کس، میگم شما شبهای چهارشنبه باید فرض کنید که ما مثال تا وقتی که قوم هستید سور بدید، شما تا خیلی درست شد؟ حالا امشب که دیگه دیر شده. خیلی
درست.
شما که یک همچنین خطابی متوجه شما شده و من دارم شما، آیا بر من لازم است که بگم فقط خصوص شما؟ این دیگه بر من لازم نیست. نفس وجود شما تنهایی بدون غیر و تعلق خطاب من به شما، این میشه قیود لازمه. یعنی قید لازم یعنی ظرفی که اون ظرف ملازم است با تعلق خطاب در زمان القاء خطاب. اون ظرف چیست؟ همین تقابل و تخاطب از میشود دو مخاطب با چی؟ با متکلم. این میشه قید لازم.
در شما یواشکی همون قید تخاطب را یواشکی از اون دیر مرحلیت
و اینا همین رو میگن دیگه. اینا میگن همین تخاطب که حضور است، این قید ملازمه. وقتی که این قید ملازم شد، شارع لازم نیست بیان کنی. وقتی که شارع نیست بیان کنی، شما دیگه با قاعده اطلاق نمیتونی اینو دفع کنی. چه دلیلی داری؟ شارع لعل این که نظر شارع بر خصوص این افراد بود، وقتی که بر خصوص این افراد، خب خودشون هستن دیگه. دیگه میگه ای ایها الناس که شما نشستید و دارید حرف منو گوش میدید، من این حرفو فقط به شما تنها دارم میزنم، به کسی دیگه نمیزنم. خب لازم نیست اینو بیان بکنه. لعل این که منظور شارع این باشه و صرف حضور اینا کفایت کنه از بیان این مطلب. چطوری که من در القاء خصوصی دیگه لازم نیست به شما میگم آقا این حرف مخصوص شماست، نه مخصوص آقای فرسون میره با مثال آقای مهدی پورم تو گفتن نداره. فقط من شما در مقابل من هستی و من خطاب متوجه شما، یا اینکه دیگران هم هستن ولی خطاب متوجه شما هست. این قید حضور که ارتباط بین مخاطب و بین متکلم است، این قید ملازمه. و در قید ملازم لازم نیست متکلم بیان کنه. حالا بیان کردن یه مطلب اضافه است، ولی بیان نکردنش مخل به مقصود نخواهد بود. حالا که مخل به مقصود نیست، ما اگر شک کردیم واقعا که این احکامی که شارع آمده بیان کرده، منظور این احکام خود اون عد می شود که حاضرینی هستن که در اونجا هستن، یعنی خود این چیز، این میشه قید چی؟ قید ملازم. وقتی قید ملازم شد، اون وقت برای غائبین و برای معدومین چه اصلی وجود داره تا با اون اصل این قید حضور رو بردارن و حکم را سرایت بدن به خودشون؟ یه اطلاق ما در اینجا نداریم، چون اطلاق فقط قید مفارقه رو میاد دفع میکنه. یعنی اطلاق میاد اون قیودی که عدم ذکر اونها موجب القاء در محلکه است، اون را میاد اطلاق برمیداره. پس من به شما یه مطلبی رو بگم، این مطلب مربوط به این ظرف باشه، نه مربوط به ظرف دیگر، ولی به طور مطلق دارم به شما بگم. خب اگر شما برید در ظرف دیگر اینو انجام بدید، در محلکه میافتید. اگر منظور من فقط این ظرف بود، باید چیکار بکنم؟ باید تذکر در اینجا بدم. چون تذکر ندادم، پس معلوم میشه این اطلاق من شامل هر دو قسم خواهد شد، هم این ظرف و هم این ظرف خواهد شد. درست شد؟ این اشکالی که بر مرحوم اعراب شد. و اما جوابی که ایشان میدن، و البته خب جواب از این نقطه نظر جواب صحیحی است، و او این است که، یعنی ما کاری به اصل مبنا نداریم، بلی فقط به خصوص جواب داریم. اون مطلب این است که بله، قیود لازمه را ما با اطلاق نمیتوانیم برداریم در صورتی که اون قیود خفیه باشد. اگر قیود غیر خفیه باشن، اون در اون صورت عرض می شود که به واسطه یه، اگر غیر خفیه باشن که اصلا مسئله جداست. قیودی که خفیه هستن، قیود غیر خفیه را ما می توانیم عرض می شود که، یعنی اصلا دیگه در اونجا جا برای اطلاق، چون اگر غیر خفی باشه، خب ظاهره دیگه، لازم نیست متکلم بیان بکنیم. اما در اون جایی که قید خفی است و مغفولان ان هست، در اونجا اگر متکلم نظر داشته باشد به دخالت این قید در عد می شود که حکم، چون مخاطبین از این قید غافل هستند، لذا مخاطب متکلم باید وجود این قید را، دخالت این قید را در این حکم باید بیان بکنه. و حضور هم از همین قیوده. وقتی که یه شخصی نشسته پیش منباب مثال پیغمبر
و پیغمبر داره مطلب را به طور عام بیان میکنه، آیا هیچ وقت به ذهن کسی میاد که چون من الان پیش پیغمبر حاضرم این خطاب متوجه منه؟ نه، اصلا نمیاد، بلکه اصلا این خطاب را عام میدونه، هم به نسبت به خودش هم به نسبت به دیگران عام میدونه. یعنی خود اون حاضرین عند رسول الله تعمیم میدن به خطاب رسول الله. پس این قید حضور میشه از قیود چی؟ قیود خفیه، قیودی که خود شخص هیچ وقت در نظرش نمیاد. درست شد؟ حالا اگر منظور پیغمبر این بود که نه، صرف حاضرین متعلق برای و مقصود به الافهام هستن و خود این حاضرین در این مجلس یا فرض کنین که در مدینه اینها متعلق برای خطاب هستن، وقت پس بنابراین باید پیغمبر چیکار بکنه؟ بیان بکنه. چرا؟ چون ممکن است این افراد دیگر بیان و به این عمل بکنن و در چی بیفتن؟ در مهلکه بیفتن. پس باید پیغمبر بیان بکنه من این خطابم متوجه حاضرین است، نه متوجه غائبین، نه متوجه معدومین. متوجه اینها چیه؟ نخواهد بود، چون این قید قید چیه؟ قید خفیه، قیدی است که شخص در نظر نمیاره. اگر در یه جایی شخص در نظر می آورد لازم نبود. فرض کنید که اگه قرائنی وجود داره بر این که من باب مثال عرشت حضورتون که اصلا مجلس مجلس سریه، فرض کنید که پیغمبر میاد یه عده رو فوراً میگه آقا در مسجدهای مدینه رو ببندید، نمیدونم دو تا نگهبان اینور بذارین اونور بذارین، کسی دیگه نیاد، نمیدونم که چی نکنه. خب حاضرین میفهمن این در اینجا این حضور را خودشون چیکار میکنن؟ احساس میکنن که این خطابی که پیغمبر الان داره میکنه متوجه فقط این حاصلا نمیگه چار ها یا مثل بیعت عقبه احسن، مثل اونجا که در اینجا فقط اختصاص به اینها داره نه به غیر اینها. اما اگر نه، در مسجد بازش ایش تا در یکی میاد یکی میره، یکی خرشو میبنده یکی بارشو میذاره فلان میکنه، یکی میاد میشینه و برای پیغمبر گوش میده فلان میکنه، آیا اصلا به ذهن کسی میاد که در اینجا خطاب متعلق فقط به حاضرینه؟ نمیاد. حالا اگر در این ظرف منظور پیغمبر فقط حاضرین باشن، باید بیان بکنه دیگه در اینجا. پس قیود ملازم در تمسک به اطلاق و عد می شود که در عدم تمسک به اطلاق مربوط به قیود ملازم غیر خفیه، اما در اون قیود ملازم خفی که عد می شود حضورتون که خود مخاطب هم ملتفت به این قید نیست، اگر منظور مولا تحیز این عرض می شود که تکلیف به این حیثیت است و تقید این تکلیف به این قید است، باید بیان بکنه. اگه بیان نکرد ما به اطلاق می تونیم در اینجا چیکار بکنیم؟ به اطلاق عمل بکنیم. نظیر میارن ایشون، میگن ما همین مطلب رو در باب قصد قربت و همینطور در باب عرض می شود که قصد تمیز و همینطور در باب قصد وجه هم همین رو بیان میکنیم. میگیم قصد قربت و قصد تمیز و قصد وجه اینها از شود حضورتون که این قیودی است که اینها مورد عد می شود که غیر ملتفت به ملتفت چیز هست، این عد می شود که مخاطبین هست، التفاتی عد می شود که به این چیه؟ به این ندارن. و اگر حالا که التفات ندارن به این عد می شود که قیود، اگر منظور پیغمبر منظور عد می شود که شارع دخالت قصد قربت باشه و احراز قصد قربت یا قصد وجه باشه که مثلا وجوبه یا قصد تمیز باشه امثال ذلک، این در اینجا باید بیان کنه. و چون بیان نکرده ما در اینجا به واسطه دفع چیکار میکنیم؟ اینها رو میکنیم، رفع اینها رو میکنیم. البته در این مسئله خب اشکال وارد میشه و اون است که این اصلا یه قضیه ارتکاز عقلاییه است. این قصد قربت وقتی که مولا یک حکمی را بیان میکند، از میشود حضور دید که مولا که این مسئله را بیان میکند، خب معلوم است که از میشود که عقل حکم میکند بر این که این از میشود این چیز به عنوان قصد قربت باید انجام بگیرد یا به عنوان قصد وجه باید انجام بگیرد یا به عنوان قصد تمیز و اینها انجام بگیره و خود یک ارتکاز عقلایی است که این در همه افراد وجود داره و از میشود که شارع بیان نکرده. عدم بیان شارع احاله به یک ارتکاز عقلایی هست، نه احاله به از میشود عدم ارتکاز شارع به عدم وجوب اینها. هر شخصی که در مقام صلات نیستد که نماز بخواند، میداند چون مولا گفته باید نماز بخوند. بله تعبودی، بله بله تعبودی، اصلا تعبودی است. بله بله اصلا از همین ارتکاز عقلایی عرض می شود که این موجب این چیز می شود، در اینجا اصلا غفلتی وجود نداره، خود اون عرض می شود که مصدی به عنوان ارتکاز اینها رو باید چه کنه انجام بده. این از لذا فرض کنید که به مثال لذا اگر یه شخصی نه به عنوان تقرب، نه به عنوان تقرب، بلکه اصلا فرض کنید که به غیر از عنوان تقرب، به عنوان ورزش به عنوان مثال، یعنی در این یک و این یک ورزشی را برای خودش ملزم میداند، میگه در اینی که ورزش میکنیم در این حال نماز صبحمون هم میخونیم، نماز قطعا باطله، لا شک برای اینکه نماز خب باطله، شکی درش نیست. این از کنم حدودی که مربوط به اینجا
دادن میگه
اصلا خطور کسی خطور رو نگفت،
این حرفی کردن دارن که بعد
نه خطور لازم نیست، مثلا اصلا لازم نیست، همینطور در مورد قصد قصر و اینها هم همینطوره.
اگر خطور لازم بود چون از بیوت خفیه است باید چاره.
ببینید اصلا در اینجا اصلا به طور کلی مبنا غلطه، این مثل همینی مونی که میگن که آه وقتی که رفتی در مسافرت یارو 20 روزم میمونه ها، آم یا من قصد چیز نکردم، قصد دهر قصد عشره نکردم، خب تو 20 روز همین که میبینی 20 روز میمونی خودش قصد دیگه، این که دیگه قصد خطور دیگه معنا نداره، این همین که میسته پیش مولا این خودش قصد قربت دیگه، لذا شارع نگه. و اما اشکالی که بر مرحوم آزیا وارد میشه از این نقطه است که جان من شما ایشون دیگه وقت در اینجا این مطلب بیان میکنه، بعد به دنبال قضیه بده، ایشون میگن ما به همین واسطه میتونیم قاعده اشتراک رو در اینجا جاری کنیم. چطور؟ این که بگیم ما دو چیز در اینجا لحاظ میکنیم، لحاظ اول ما از میشود که اخذ به اطلاق است در مورد مخاطبین، اینی که مخاطبین نسبت به اونا ما اخذ به اطلاق میکنیم، وقتی که اون مخاطب در نسبت به مخاطب، ولی آیا اون مخاطبین حضور در تعلق تکلیف به اونها دخالت داره یا نداره، ما در اینجا میگیم وقتی کلام پیغمبر آمده یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس، وقتی که این آمده است بدون این که پیغمبر قید حضور را که مفعولان انه با در نظر گرفته این قضیه قید حضور را در اینجا دخالت بداند، پس این خطاب به نسبت به مخاطبین مطلق است نه مقید به حضور، نسبت به اونها که میشه مطلق، وقتی که خطاب مطلق شد با قاعده اشتراک ما میام چیکار میکنیم؟ این حکم رو تسریع میدیم به چی؟ به بقیه. این در اینجا ایده. اما اشکالی که بر ایشون هست اون اشکال اینه که شما در اینجا قائل هستید از یک طرف به اینکه خطاب حقیقی فقط تعلق میگیرد به مخاطبین، خطاب به اونها تعلق میگیره، خب از اون طرف میایید میگید که ولیکن اون عنوانی که بعد از خطاب حقیقی آمده است که الناس باشه یا ایها الذین آمنو باشه و امثال ذلک، چون اون جنبه عمومیت دارد اون عموم او موجب می شود که غائبین و معدومین در شمول حکم، نه در خطاب، در شمول حکم مشترک باشند با چی؟ با موجودین و با حاضرین، چون اون المؤمنونی که بعدش هست الناسی که یا ایها اینجا آمده، المؤمنون اینجا آمده، اون المؤمنون اون عنوان، اون عنوان بعد از خطاب المؤمنون الذین آمنوا الناس و امثال ذلک، این در اینجا موجب می شود نیست او عامه، این از نقطه نظر تسریه حکم هم شامل معدومین بشه و غائبین و هم شامل چی بشه؟ شامل موجود بشه، و اما از نقطه نظر خطاب اینطور نیست، و لذا به این واسطه از می شود حضورتون که ایشون آمدن و تمسک کردن به اطلاق، به اطلاق یا ایها الذین آمنو و خطاب و اون قید حضور رو برداشتن و حکم رو تسلیه به غایبین اینها دادن. مسئله که در اینجا هست این است که اگر ما خطاب یا ایها را خطاب حقیقی بدانیم، صارف بر این که این خطاب شامل معدومی و موجودی میشه چیه؟ در اینجا چه چیزی موجب صارفه؟ شما میگید المؤمنون، میگیم المؤمنون یک وجود استقلالی نداره بین از میشود که المؤمنون و بین خطاب، شما خطاب رو خطاب حقیقی میدونین از یه طرف، از یه طرف المؤمنون رو میگی در اینجا ظهور المؤمنون آمده غلبه کرده بر خطاب حقیقی، خطاب حقیقی کرده خطاب ایغایی، وقتی که شما خطاب ما هستیم یا ایها الذین آمنوا مؤمنون هستیم، یه یا ایها داریم یه مؤمنون هم اینجا داریم، یا اگه خطابش حقیقیه، الا اینکه صارفی بیاد این خطاب رو تبدیل به خطاب ایقاعی بکنه. اون صارف چیه؟ المؤمنونه. ما میگیم المؤمنون که جنبه استقلالی نداره، وجود اون وجود در اون وجود تبعیه، نه وجود استقلالی. یه المؤمنون تعلق میگیرد به همون محدوده ای که این خطاب به او تعلق گرفته، نه بیشتر و نه کمتر، لا ازید ولا انقص. افرادی که فرض کنید که در اینجا هستن، منبار مثلا معلوم دارم، فرض کنید کم، کم چی؟ کم خطاب. این کم خطاب هم شامل سه میشه، هم شامل چی؟ بی نهایت میشه. اما الان در جلوی من من باب مثال 10 نفر نشستن، این کم به چند نفر شامل میشه؟ فقط به 10 نفر. یعنی کم در اینجا یک وجود استقلالی نداره. اینکه این وجود استقلالی، این وجود کم مرتبط است و مطابع اون مصداق خارجی اون. مصداق خارجی به هر مقداری که باشه، اون کم هم چیه؟ به همون مقدار تعلق میگیره. اگر مصداق خارجی الان حضور در اینجا 100 نفر باشه، کم هم به همین 100 نفره. اگر در اینجا 2 نفر باشه، کم به این 2 نفره. اگر 1 میلیون باشه، کم به 1 میلیون تعلق میگیره. پس کم یک وجود استقلالی نداره. بله از نظر مفهومی استقلال داره، اما از نظر تحقق وجودی، یعنی این مفهوم بخواد وجود پیدا بکنه در خارج، این چیه؟ این منوط هست به همون مقداری که حضور دارن، نه بیشتر و نه کمتر، نه 1 نفر زیادتر و نه 1 نفر کمتر. ال یا ایها الذین آمنوا یا ایها المؤمنون، همینه. وقتی که من میگم فرض کنید که من یا ایها الذین آمنوا، اگر خطاب حقیقی باشه، یا ایها الذین آمنوا روی همان افرادی تعلق میگیرد که خطاب حقیقی به اونها تعلق گرفته. یعنی اگه فرض کنید که در مقابل من 1000 نفر نشستن، یا ایها الذین آمنوا من متعلق، چون فرض این است که ما خطاب را حقیقی دونستیم و خطاب را به مستمعین فقط مرتبط کردیم، برخلاف مبنای خودمون که اصلا خطاب متوجه مستمعین نیست، بلکه اینها مستمعن نه مخاطب. مخاطب اون فرد و اون ذاتی است که خطاب به او تعلق میگیرد، نه به عنوان این که این مستمع است. نه، مستمع ممکنه فرض کنی که منبار مثال سان، ممکنه منبار مثال اصلا مستمعین ما زن باشن و ما خطابمون خطاب به رجاله، یا اینکه مستمعین ما رجال باشن و ما حکم نساء رو داریم در اینجا بیان میکنیم. مستمعین نه. بنابر مبنای اینها که خطاب حقیقی فقط منحصر است در مشافهین، اگر اینطور باشه ما باید صارفی داشته باشیم برای اینکه این خطاب صرف به چی شده؟ صرف به غیره می شده. یعنی خطاب در اینجا خطاب ایقاعی شده. صارف چیه؟ مؤمنون. یه مؤمنون که وجود استقلالی ندارن، وجود مؤمنون وجود تبعیه. یعنی مؤمنون تعلق میگیرن به همون محدودی که یا ایها تعلق گرفته. یعنی مؤمنون تعلق میگیرن به محدوده محابت وحی. درست شد؟ پس بنابراین وقتی که وجود استقلال نداشتن، یا ایها الذین آمنوا، اگه جلوی پیغمبر 100 نفر نشستن، یا ایها الذین آمنوا همین 100 نفر. اگه جلوی رسول خدا 1 میلیون نشستن، یا ایها المؤمنون، پیغمبر مگه اینا مؤمن نیستن؟ پیغمبر به اینا میگه ایها المؤمنون دیگه. خب شما باید صارف داشته باشید در اینجا که مؤمنونی که در اینجا در این محدود است، این مؤمنون سرایت بقیه داره و ما هیچ دلیلی نداریم. چه دلیل داریم؟ اگر خطاب، اگر شما از خطاب میخوای بفهمی اینه، اگر از خطاب میخوای شما بعد به غیر چی؟ از میشود که افراد حاضری تصریه میدهد به غیر از افراد چی؟ به غیر از افراد حاضری. فقط در اینجا قاعده اشتراک در اینجا میمونه، اما تمسک به اطلاق و امثال ذلک در اینجا با این مبنا هیچ از میشود که دردی رو دوا نمی‌کنه، مگر اینکه مبنا همونی باشه که من خدمتتون عرض کردم، با اونی که خطاب حقیقی اون نیست که تعلق بگیر به من بسد و اون هم از حاضرین هستن و غیر حاضرین هستن. وقتی که اینطور شد، پس بنابراین اصلا نه نیازی ما به قاعده اشتراک داریم، نه نیازی به تمسک به اطلاق داریم، نه نیازی فرض کنیم که به اخذ عنوان عام داریم در مقابل خطاب، نه نیاز داریم اینکه خطاب رو خطاب ایقاعی بکنیم. تمام اینها چی میشه؟ همه میره پی کار.
حتی آقا محبوشه به جهت اینکه چون تنکیب خواهد شده بین عدات یک بین مثلا حروفی که در یک کلم واقع شده،
حروف نه بین کلمات، مثلا همون دیگه نه. مثلا از یه طرف یای خطاب،
یای خطاب
عرض بنده همه دیگه، که در اینجا مؤمنون وجود استقلالی نداره، ایشون بهش وجود استقلالی داده، خطاب و یه وجود بهش داده، به فقط مشافهی مؤمنون یه وجود داده به کی؟ به اصلا موضوع تو که آم وقت المؤمنون اومده خطاب ظهور خطاب حقیقی رو خطاب رو در ظهور حقیقی برداشته و او رو خطاب چیکار کرده؟ مجازی کرده، ایقایی کرده، انشایی کرده. ما میگیم المؤمنون تنها باید از این راه وارد شد. المؤمنون تنها وجود استقلالی نداره، وجود او وجود تبع برای یا ایاد. شما اگر در یا اولا برا اول خطاب حقیقت میدونه، یا اول مؤمن منحصر میشه در همون محدوده، نه یک نفر بیشتر نه یک نفر کمتر.
در مورد اون چیزم هستش که مستردم آدم اون فارغ از کلامش نشده، کلامش دور بگانه میکنه.
بله 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 همین چوه دیگه.